الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق و توضیح تکمیلی درباره تفاصیلی که نسبت به مسئله شماره 3 آمده بود. گفته شد که 3 تا تفصیل وجود دارد. این تکمیل برای اینه که رفع اشکال میکنیم، نگید که تکرار. تفصیل اول این بود که فرق است بین حالت استبانه و عدم استبانه. اگر خروج دم بعد از استبانه حمل باشد حیض نیست، و اگر قبل از استبانه باشد حیض به حساب میاد. این تفصیل رو گفتیم که سند و روایت خاصی ندارد، لذا مورد تأیید هم سیدنا الاستاد قرار نگرفت و هم با متن موافقت نداشت، چون در متن فرموده است که سواء کان قبل الاستبانه او بعدها. و اما تفصیل دوم این شد که بعد الاشرین، یعنی قبل و بعد اشرین، یه تفصیلی بود به این معنا که اگر خروج دم بعد الاشرین من اول العاده باشد، اول عادت حیض، این لیس به حیض. و اگر قبل الاشرین من اول عادت الحیض باشد حمل به حیض می شود. و در این رابطه صحیحه ابن نعیم و ابن نعیم رو داشتیم که باب 30 حدیث شماره 3 بود، و در اینجا اون اطلاقات، چه اطلاقاتی بود؟ که مرعه اگر رؤیت دم داشته باشد با اوصاف حمل به حیض می شود اطلاقا قبل الاشرین و بعد الاشرین. این صحیحه اون روایات را تقیید می کند و اطلاق اون روایات مربوط می شود به غیر حبلا، و اما در حبلا این قید میاد که اگر بعد الاشرین بود حمل به حیض نمی شود. اینجا یه دونه اشکال وجود دارد که جواب بگیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 265 می فرماید این تقیید محل تأمل و نظر است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 4 چاپ جدید، چاپ قدیم رحلی 1 جلدی بود، چاپ جدید جلد 4 صفحه 22 می‌فرماید فیه منعون ظاهر. و سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک العروه جلد 3 صفحه 166 می فرماید وجه احتیاط سید در عروه همین است که چه که این تقیید مشکل است. چه فرمود در متن؟ نعم فی ما کان بعد العادت به 20 یومن الاحوط الجمع. وجه احوط اینه که صاحب جواهر و شیخ انصاری فرموده اد که تقیید اون اد از روایات به یک صحیح کار مشکلی است. چرا؟ سیدون الاستاد می فرماید که تقیید اشکال ندارد، روایت ولو یک روایت باشد اگر صحیح بود می تواند تقیید کند اطلاقات روایات کثیر را. در اطلاق و تقیید کثرت و قلت روایت شرط نشده، صحت سند کافی است. این صحیح است، اون روایات که مرء اگر رؤیت دم داشته باشد با اوصاف حمله به حیض است، اطلاقا اون مطلقات را تقیید میکند چون سند صحیح و قابلیت تقیید وجود دارد. اما منظور صاحب جواهر و شیخ انصاری این باشد که تقیید در مرحله دلالت است و اما در مرحله سند باید مقید با مطلق از نظر اعتبار در یک حد از اعتبار باشد. اون اطلاقات در حد استفاضه است و این مقید یک حدیث صحیح فیه منعون ظاهرون که شیخ انصاری می فرماید که یک روایت صحیح روایات مستفیضه را نمی تواند تقیید کند چون اعتبار همسنگ نیست. به شما گفته بودم همونطوری که روایت متواتر مقدم بر روایت واحد صحیح هست، چون از باب تقدم علم بر ظن، همونطور روایات مستفیضه مقدم بر روایت و خبر واحد هست از باب تقدم اطمینان. احسنتم، اطمینان بر ظن. بنابراین اشکالی که شیخ دارد و صاحب جواهر دارد همون اشکالی است که کار را به احوط کشانده است. و چه احوط معلوم شد که شرحی که دادیم برای شما مشخص شد. اما تفصیل سوم هم یه توضیح میخواست بگم و بعد بریم به مسئله شماره 4. تفصیل سوم چه بود؟ تفصیل سوم از صاحب حدائق بود که گفته بودن اگر قبلا باردار دمی را رؤیت کند، تفصیل وجود دارد، اگر اون دم رؤیت شده با اوصاف باشد حمله به حیض می شود و اگر بدون اوصاف باشد حمله به حیض نمی شود. این تفصیل رو ایشان داد. بعد از این تفصیل یک عده روایاتی هم مورد استناد قرار داد که اون روایات عبارت است از روایت شماره 5 و شماره 16 از باب 30 که برای شما گفتم که اگر که آمده بود که اگر حامل یعنی قبلا حامله اگر رؤیت دم داشته باشد و با اوصاف حیض باشد حمله به حیض است. این روایات سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 85 و 86 و 87 می فرماید که این دست از روایات معارض است با دسته دیگر که در همین باب آمده، حدیث شماره 3، شماره 11 و غیرهما، که در این دست آمده است که خبلا که رؤیت دم داشته باشد در ایام عادت حمله به حیض می شود. نسبت بین این دو دست اهم و اخص منوج هست. ماده اجتماع کجاست؟ آنجایی که در عادت باشد و اوصاف نباشد. دسته اول میگد حیض نیست که اوصاف ندارد، دسته دوم میگد که حیض است که در عادت است. معلوم شد این دو دسته تعارض میکنند و تساقط میکنند و به عموم مافوق مراجعه میشود. عموم مافوق همان باب باب 30 حدیث شماره 1، 4 و 9 که در این نصوص آمده است که خبلا ترل تمس، یعنی خانومی که باردار باشد در زمان بارداری حیض می شود. این اطلاقات محکم نتیجه این شد که آنچه که در متن آمده درست. الاقوى انه یجتمع معه مع الحمل سواء کان قبل الاستبان او بعدها، کان قبل الاستبان او بعدها، و سواء کان فی العادت او قبلها او بعدها، نعم فی ما کان بعد العادت به 20 یوما الاحوط الجمع بین تروک الحائض و اعمال المستحاده، احتیاط کند هر دو وظیفه را انجام بدهد، هم وظیفه حائض و هم وظیفه مستحاضه رو. تکمیل تمام مسئله شماره 4
با اون تشمیل رو بسید. این تفصیل دوم رو متوجه نشده
من این را که این مقدار شرح دادم تقریبا به خاطر شما بود که امروز شما همینطوری پیچون دید، گفتم یه بار دیگه واضح تر بگم تا پیچ روشن بشد. حالا بازم که این مرتبه اسمشو میذاره پیچن در پیچ. الان بفرمید کجاست این پیچن در پیچ؟
پیچن در پیچ توش اطلاق داره، اطلاق
همین خیلی واضح گفتم.
بعد از ایشون خبر ایشون باید اینو تحقیق کنه، نه این اطلاقیات
اون تحقیق کنه. اون اشرین تموم شد، اون اشرین جمع کردیم تمام شد. تفصیل سوم،
تفصیل دوم
خیلی قشنگ براتون شرح دادم. تفصیل دوم قبل از اشرین و بعد از اشرین گفتیم یا حضرت عباس اجازه بده بادی اون روزم به خاطر حضرت علی نشستم، چون شما عزیزید و فاضلید و به خاطر که یعنی الان میگم به خاطر برای شما بگم تفصیل دوم وقتی دوستان گرفته میشد بعد از درس بگیم، بعد از درس بگیم. خلاصه تفصیل دوم اینه که شما در دقیق زین شما همه الان حل کنم شد. تفسیر دوم این آیه زندی که خب لا بعد از اشرین، شما دیگه اشرین و شهرش رو نخورده که معلوم، بعد از اشرین اگر دمی ببیند حمله به حیض نمی شود، اگر قبل از اشرین ببیند حمله به حیض می شود. این یه دست از روات اطلاقات چیه؟ اطلاقات اینه که زن اگر رؤیت کند دم را با اوصاف هر کجا باشه، هر زمانی باشه، بعد از اشین باشه، قبل از اشین باشه، همونی به حیث میشه. درست شد؟ تعارض میکنه. کجا تعارض میکنه؟ اونجایی که در اونجایی که قبل از اشینه و اوصافه تعارض میکنه. روایتی که میگه بعد از اشینه اونجا میگه این حیث نیست، روایتی که میگه با اوصاف حیزه اونجا حیزه، این تعارضه دیگه. گرفتی؟ خب این که تعارض کرد تساخت میکن، تساخت هم که کرد به عمومات مراجعه میشد که حامل مطلقا حیزه میشن. مسئله چهار، اذا انصبت دم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس ابره لا اشكال في جريان احكام الحيض. عبارت خوب شماره خونده، مثلا ما هم گرفتید اگر خون خارج بشود از منطقه اما بسیار مقدار کمی باشد، که مقدار کم مثالش چیه؟ سر سوزن، کی ببیند عینکی نباشد، به مقدار سر سوزن هم باشد لا اشکال فی جریان احکام الحیض. احکام حیض جاری میشه، چرا؟ چون در تحقق موضوع کمیت طرح نشده است، فقط مسما کافی است. چه میگیم؟ طبیعت یعنی به صرف الوجود کافی است، یک ذره هم بیرون بیاد حیث هست.
با تعریف سازگار
با تعریف سازگار دارد، منتها از اون جهت شکی دیگه نباشد، مفروض گرفته است. مفروض اینه که دم دم حیض، حرقه و حرارتش در قبل از خروج هم احساس بشود، منتها خروجش یه ذره کمی باشد. اون خروج یه ذره کم هم حمل به حیض میشود و مشمول اطلاق ادله هست و موضوع محقق است، جای بحث ندارد، اختلافی هم وجود ندارد. و اما اذا انصب و لم یخرج بعد و ان کان یمکن، این دقت دارد، و ان کان یمکن اخراجه به ادخال قطنتن او اسبعن ففی جریان احکام الحیض اشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین احکام طاهر و حائض. اما می‌فرماید که اگر دمی که شما سوال کردید، سوال شما مربوط به این میشد، خارج شده از محل حرکت کرده که دیواره رحم باشد، از دیواره رحم ترشح کرده آمده در مجرا ولی خارج نشده، احساس میکنه که آمد، حسش قطعی است، مشکوک نیست، قطع پیدا میکند که آمد ولی خارج نشد، منتها میشود به وسیله پنبه در داخل قرار داد و بیرون آورد که خون دیده شود یا به وسیله انگشتش. اگر وضعیت اینجوری باشد، میفرماید در جریان احکام حیض اشکال هست که اینجا احکام حیض بار میشود یا احکام حیض مترتب نمیشود. مشهور معروف و فتوا همین است که گفته شد. عفوان، فتوا احتیاط هست، معروف این است که حکم حیض بار نمی شود. چرا؟ برای اینکه حکم تابع موضوع خودش هست، در باره این گونه از حیض موضوع قطعا محقق نشده. موضوع چیه؟ خروج هست. در نصوص آمده است رؤیت الدم پس از خروج، خروج صورت نگرفته. اگر با پنبه مقداری را خارج بکند او خروج نیست، اخراج هست. موضوع حکم ما خروج هست. کسی مثلا به وسیله سوزنی در داخل خونی را بگیرد بیرون بیاورد که خون حیض به حساب بیاد، احکام مترتب نمی شود. چرا؟ چون موضوع خروج و دمه، نه اخراج و دم. بنابراین مضافه بر این، جای برای استصحاب هم ممکنه باشد که استصحاب عدم حیض بکنیم در صورتی که قطره خونی را توسط پنبه بیرون آورده باشد. استصحاب خروج و دم، خروج و دم رؤیت طریق شده است برای همان خروج، نه رؤیت بالوسیله، نه رؤیت بالابزار، نه رؤیت بالواسطه. اون خروجی که خروج و رؤیت بشود. بنابراین موضوع حکم قطعا خروج، در این شک نکنیم. در این که سید می فرماید سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 91، که اینجا موضوع محقق نشده، موضوع خروج هست و ما میگیم این اخراج هست. و اما استصحاب هم جا دارد، ولی ما به استصحاب آنچنان اینجا اعتماد نمی کنیم، برای اینکه خالی از اشکال نباشد، چون یک احتمال خلاف، احتمال تعارضی وجود دارد. از اون جهت ما استصحاب را به عنوان یک مدرک معتمدی اینجا در نظر نمیگیریم، فقط روی موضوع حکم حساب میکنیم. اما اشکالی که شده است دیگه استصحاب، همین که دیگه از دست آقای زندی آدم جان سالم پدر ببرد کار مشکلیه، باید خیلی عادت خوب داره. مطلب تا اون دوباره خیلی محکم تصفیه حساب نکنیم به اجماع رد بشه بلکن امامه. امروز تقریبا 10 دقیقه به خاطر شما درس تکرار کردم. ای بینه دارد، شما از دوست یک اشاره، از ما به سر داریدن،
کسی که درس رو میفهمد و هر قد سوال بکنه ما در خدمتیم. البته همتون انشالله اهل فهم و فضل هستیم. استصحاب که تعارض میکنن به این معناست که ما الان میگیم از عدم حیث، خب ممکنه این در مقابل گفته شود که این دم از عدم دم غیر حیث، از دو صورت بیرون نیست، یا دم حیض یا غیر حیض. اگر سابقه هر دو عدمیه، هر دوش رو میتونید شما استصحاب کنید که تعارض کنه. بعد از آن که استصحاب تعارض بکنه که دیگه قابل اعتماد نیست، ولی که گفتم استصحاب میشود در نظر گرفت، برای اینکه این استصحاب عدم حیض معلومه و استصحاب عدم غیر حیض یه دونه واسطه میخورد شبه مثبت پیدا میکنه، باز ایشان میفهمد که خب اینو شرح بدید. از این جهت استصحاب عدم حیض له وجهان، ولی که با اون یه شبه کوچکی از کنارش رد شدیم. اجازه بدید دلیل اصلی ما تحقق موضوع هست که سید فرمودن. اشکالم گفته شده است که در این چیز، در این روایت، عفوا در این مسئله یک روایتی وجود دارد، روایت شماره یک باب 17. در این روایت، در این باب 17 بحث از انقطاع دم هست. اگر کسی حیض شده باشد شک در انقطاع بکند چه می کند؟ باید استبراء کند، یعنی فحص. فحص به چه صورت؟ پنبه بگذارد، اگر قطره خونی با اون پنبه بیرون آمد حیضه. بنابراین از روایات انقطاع استفاده میشد، اینجا پنبه بذارد قطره خونی از حیض بیاد بیرون حیضه. بنابراین روایت برای شما بخونیم، کتاب وسائل جلد 1 باب 17 از ابواب حیض، حدیث شماره 1. سند رو بله؟ بسیار خوب. سند رو بخونم برای شما. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی اشعری، شیخ کلینیست. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریست که شیخ محمد ابن یحیی است. محمد ابن یعقوب طبقه نهم هست. محمد ابن یحیای اشعری طبقه 8 هست. احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه 7 هست. عن ابن محبوب که همان حسن ابن محبوبه که فوق توثیق از اصحاب اجماع هست. عن ابی ایوب، این ابی ایوب چند تاست؟ مشهورش شما خطبا میگید ابی ایوب انصاری، در روایات اون ابی ایوب انصاری نیست. ابی ایوب معتبری که در این طبقه قرار دارد و از محمد ابن مسلم نقل میکند، کنون ابی ایوب آی حسینی خزاز، ابی ایوب خزاز هست. اسمش هست ابراهیم ابن عیسی و در نسخه بدل آمده است ابراهیم ابن عثمان. هر دو یکی هست با قرائن، عثمان و عیسی فرق نمی کنند. توثیق خاص از شیخ طوسی دارد در فهرست. ساعت اونجا صحیح شد. ان محمد ابن مسلم که خب فوق توثیق هست. ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل، دعا دیگه آخراشم میخواد قصد کنه و از جنابت ببیرم چه کنم؟ فل تستدخل قطنتن فان خرج فیها شیء من الدم فلا تغتسل. حیض باقیست، با قطن استبراق قصد بکنه و بخواد فحص بکنه، اگر که یک قطره خون آمد بیرون حیض به حساب میاد. در اینجا این استناد استناد خوبی است. الان هم مرعی است، علم حاصل کرد که خون از رحم حرکت کرد ولی خارج نشد، پنبه میگذارد داخل، خون بیرون میاد. پس از اون احادیث باب هفده استفاده می شود که این حمله بر حیض بشود. سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اینجا جای استفاده از روایات انقطاع وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه فرق است بین حدوث و بقا. در بحث انقطاع که استبراء صورت می گرفت به وسیله و داخل کردن قطن در داخل، اونجا شک در بقا بود، یقینی به حدوث حیض بود. اینجا نه، اصلا یقین به حدوث نداریم. خواهیز الان به طور قطعی محقق نشده است، شک در حدوث هست. در شک در حدوث اون استبراء و اون اختبار نسن جا ندارد. می فرماید اگر تنزل کنیم، از این بحث هم تنزل کنیم که یادتون نرد وجه تعمل و وجه تنزل و وجه ففهم براتون گفته شده، یادداشت کنید که یاد ما نرد. بنابراین می فرماید که لو تنزلنا، اگر ما از این مسئله هم تنزل بکنیم، بحث بقا و حدوث را مطرح نکنیم، باز هم از این نصوص استفاده نمیشد. چرا؟ برای اینکه یک عمومی داریم و یک خاص و یک مخصصی داریم. عام ما چیه؟ عام تکلیف. عام تکلیف هر مکلفی باید نماز بخواند، برای زنها هم هست، مردان هست، تا برای نسوان آمده است مگر در حالت حیض مخصص. این مخصص مخصص که دو تا نقص دارد: یک، مخصص منفصل است، دو، مجمل هست. مخصص که منفصل باشد، قاعده یادمون نره، مخصص که منفصل باشد و مجمل باشد فقط در حد قدر متیقن استفاده میشه. مخصص که منفصل باشد و مجمل باشد آقای زاره، فقط در قدر متیقن اخذ می شود، در مورد مشکوک کارایی ندارد. بنابراین این مخصص منفصل ما که چیه؟ که ترک صلات در ایام حیض است، منفصل و مجمل. قدر متعقلش چیه؟ آنجایی که حیض قطعی است اونجا کارایی دارد، آنجایی که شک در تحقق حیض داریم از این مخصص استفاده نمی شود. بنابراین به مقتضای عموم مسئله حل است. اما عنایت کنید که چه آمده بود: ففی جریان احکام حیده اشکالون فلا یترک الاحتیاط. خیلی وجاست، اگر یاد یه وقتی بعضی از دوستان گفتن که مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رو در خواب دیدن یا در مکاشفه‌ای که خیلی جای خوبی دارد، سوال شده بود آقا این جای خوبتان، وضعیت خوبتان از چه باب هست؟ فرموده بود در اثر اون احتیاط هایی که کردیم، جایی که یه ذره شبهه بود. بسیار بیان درستی است که آقای طباطبایی یزدی می‌فرماید که چه؟ که ففی جریان احکام الحید اشکال از ناحیه روایات انقطاع. و نکته دوم که شاید اشکالش ها این بود، ما در اصل چی میگفتیم؟ درباره جریان اصل ما میگفتیم شک در موضوع یا شک در حکم باشد. بستر اصل شک، اگر یقین بود جا برای جریان اصل نیست. این فرض ما اینه که شک در خروج دم حیض ندارد، یقین دارد، اما بیرون آمدن از سطح جسم را چی؟ نه شک دارد. یقینی به حرکت کردن در دم حیض از رحم دارد. پس میشه چه؟ علم، علم به خروج. لذا جریان است لفظی باشد عام و مطلق یا عملی باشد استثناء و برعکس، در جایی که علم داشته باشیم جا ندارد. لذا از سوی دیگر هم موضوع که جمودی به نصوص بکنیم محقق نشده است. فتوای بسیار عالی همین است که الاحوط جمع بین وظیفه حائز و طاهر و الله هو العالم. سلامتی آقا حافظ آقا صلوات خط کنیم.